أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرضه بدهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولا حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تراویح در وضو شستن صورت و دستها برای بار اول واجب است، بار دوم مستحب و بار سوم به بعد حرام است. اما بار اول کی شروع می شود، کی به پایان می رسد؟ این نکته است که بعضی از متدینین به دلیل اینکه به صورت نادرستی مسئله در ذهنشون جا گرفته در وضو گرفتار اشکال می شوند. شروع بار اول از اون هنگامی است که شما نیت میکنید به عنوان وضو و آب رو میریزید روی عضو. ممکنه شما در هوای گرم دوست داشته باشید که صورتتون خنک بشه، یه ده مشت آب میریزید به صورتتون، ایرادی نداره. عضوی که خیس هست اگر بناس شسته بشه یه بار دیگه آب بریزید، وضو اشکالی نداره که روی عضو خیس انجام بشه. در مسح که باید عضو خشک باشد، ولی عضوی که باید شسته بشه اگه قبلا هم خیس باشه، حتی همین الان هم آب ریختید و خیس کردید، مانعی نداره که به نیت وضو آب بریزید و این شستن وضو به حساب میاد، لازم نیست خشک کنید. لذا اگه چند مش آب به نیت خنک شدن شخص به صورتش بریزه که نیت وضو نداره، خب این داره فقط صورتش رو خنک میکنه، یا مثلا داره آب میکشه صورتش رو. اونجایی که آب رو میریزه به نیت وضو میریزه، در چنین جایی شستن بار اول آغاز میشه. اما آیا این باری که میریزد روی صورت با همین ریختن بار اول تمام میشه؟ جواب اینه که نه. شستن بار اول زمانی تمام میشود که حداقل تمام عضو به صورت کامل شستشو داده شده باشد، شستشو شده باشد از اول، از بالا تا پایین به صورت کامل وقتی شسته شد تازه میشه بار اول، تازه میشه بار اول. بار دوم کی آغاز میشه؟ باز شما بار دوم به نیت بار دوم آب بریزید و عضو رو بشویید، وقتی نیت کردید به نیت بار دوم آب ریختید، سلام علیکم، نیت کردید به نیت بار دوم آب ریختید، بار دوم آغاز میشه. کی پایان میپذیرد؟ اون وقت که بار دوم به پایان رسیده. لذا اگر شما یه مش آب روی صورت بریزید ولی تمام صورت شسته نشه، ولو نیت کنید مشت بعدی آبی که میریزید به عنوان بار دوم بشه، این نیت شما نیت لغویه، همچنان شما مشغول شستن بار اول هستید. لذا مانعی نداره که شما صورت خود رو چهار مشت آب بریزید و هنوز در بار اول باشید، چرا که عضو کاملا شسته نشده. بله گاهی هست ممکنه با یک بار آب ریختن تمام عضو شسته بشه، مثل اینکه شما به یک کاسه آب بردارید و بریزید رو صورتتون، قبلا هم صورتتون خیس باشه خوش نباشه، آب رو که میریزید تمام عضو رو یه دفعه بشوید، این ممکنه. یا مثلا یه کاسه آب بردارید دست شما که قبلا خیس بوده، به نیت شستن کاسه آب رو بریزید بالا تا پایین تمامش رو شستشو میده، ممکنه اینجوری، ولی با یه مشت آب یه همچین اتفاقی نمیفته. لذا بعضی فکر میکنن که مثلا دو مشت آب فقط بیشتر به صورت نمیشود زد و اگر اضافه آب بریزن میشه بار سوم و حرام، این تصور نادرستیه. بار اول زمانی به پایان میرسه که عضو به صورت کامل شستشو شده باشد. دست راست مثلا برای آقایان در رساله ها نوشتن مستحب است که بار اول آب رو به پشت دست بریزن و در شستشوی بار دوم آب رو به باطن دست بریزن، و برای خانم ها برعکس مستحبه، بار اول باطن و بار دوم پشت دست. اون بار اول باز معنیش مشت اول نیست که یه بار به این طرف بریزن و بار و مشت دوم رو به این طرف. اگر یه همچی کاری شخص بکنه عملا اون استحباب رو رعایت نکرده. یا یه خانم اول به این قسمت بریزه آب رو، مشت بعدی هم اون طرف بریزه، این همچنان در باره اول است. تا وقتی تا نوک انگشت دستش به صورت از بالا به پایین شستشو داده نشده شستشو نشده باشد، این بار اول تمام نمیشه. تمام که شد به نیت بار دوم آب رو بریزند و باز شستشو بدهند، اون وقتی که بار دومم تمام میشه. بعد از اتمام بار دوم حالا اگه یه بار دیگه آب بخواد بریزه به نیت وضو، اونجاست که بار سومی که حرام شمرده شده اونجاست که اتفاق میفته. این مسئله رو بر اساس مشهور فقها ها من توضیح دادم. بعضی از آیون تو رساله هاشون یه نکته‌ای به نحوه احتیاط واجب ذکر کردن که من متعرض اون قسمت نمیشم، چون بخوام یه خورده توضیح بدم به نظرم بیان من ضعیف‌تر از اینی که بخوام برای عموم عزیزان و سروران توضیح بدم، ولی چون احتیاط واجبه طبق آنچه که عرض کردم اگر آیان و خانم ها عمل کنند مشکلی در وضو گرفتنشون پدید نمیاد. خلاصه این که با مشت آب به نیت وضو بار اول شروع می شود، ولی تا عضو به صورت کامل شستشو نشده باشد اون بار اول به پایان نرسیده. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. یه جمله مشهور شده به امیرالمومنین علیه السلام نسبت میدن و این جمله رو خیلی ها تکرار میکنن. اونایی که عربی بلد نیستن میگن حضرت فرمود که فرزند زمان خیشتن باش. یه ضرب المثل فارسی رو به عنوان ترجمه فرمایش حضرت بیان میکنن. بعضی هم عبارت عربیشو میخونن، میگن حضرت فرمود که ادبوا اولادکم بغیر تأدیبکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. بچهای خودتون رو به گونه ای غیر از آنچه شما ادب شده اید آداب بیاموزید، چرا که آنان برای یه زمان دیگه آفریده شدن. باید خلاصه شما شرایط زمانه رو رعایت کنی. این جمله به مزاق خیلی یا خوش میاد. گاهی هم که به بعضی از افراد میگیم این کار رو نکن یا مثلا برای این کار صحیح نیست، به آقای مثلا تذکر میدی یا به خانمی تذکر میدی که این وضع حجاب دختر شما خیلی با شما تفاوت میکنه، این رفتار پسر شما با شما خیلی فرق میکنه، میگه امیرالمومنین فرمود فرزند زمان خیشتن باش. زمان ما چادر مناسب بود، حالا دیگه دختران رو اونجوری نمیشه برو. خب ما ببینیم این جمله تکلیفش چیه؟ اگه این جمله یه جمله باشه به این صورت خیلی کارا ساده میشه، دکون دستگاه امثال منم تخته میشه. خب اما این جمله را آیا امیرالمومنین فرمودن یا نه؟ یه مطلبی رو عرض بکنم. اگر یه روایتی رو شما در فضیلت امام علیه السلام بخونید، در فضیلت ائمه یا در فضیلت گریه بر سید الشهدا، زود از شما سوال میشه که اینو این سندش چجوریه؟ کی گفته اینو؟ راویا جعل نکردن؟ غالیا به ائمه نسبت ندادن؟ خیلی میگن احادیث جعلی داریم، نکنه اینم جزء بشه؟ نه اصلا همین جوریه، کم کم با سوال شروع میشه، بعد یه خورده که میگذره طرف سوال رو حذف میکنه، جمله رو به صورت جدی بیان میکنه. اما اون جایی که یه روایت به تبعشون بیاد دیگه سند و راوی و نمیدونم این حرفا همه فراموش میشه. چرا اونجا آنگونه و اینجا اینگونه عمل میکنیم؟ سوالیست که پاسخش رو شما خودتون با فکر کردن پیدا کنید. اما این جمله آیونی که با امکانات جدید جستجو در کتب حدیثی آشنا هستن پیگیری کنه. ما این جمله رو پیدا نکردیم در هیچ کتاب حدیثی شیعه، اثری از چنین جمله ای نیست و مضمونش هم پیدا نشد. این از این. حتی از کتب غیر مشهور حدیثی شیعه هم باز ما اینو نیافتیم، تو اونجا هم ندیدیم، مثل کتاب جعفریات مثلا ندیدیم اونجا. جالب اینه که اگه جستجو کنید تو کتب حدیثی اهل سنت هم پیدا نمی کنید، تو اونجا هم ما که نیافتیم. اگه شما پیدا کردید بعد به ما آدرسشو بدید که اونا از امیرالمومنین چنین جمله‌ای رو نقل کرده باشن. یک جا بنده پیدا کردم این جمله رو و او پایان شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. ابن ابی الحدید سنی بود، این که میگن شیعه است، شیعه امامی نیست، شیعه جزء شیعه امامیه نیست، ما شیعه امامیه هستیم. اهل سنت ما رو به رافضی میشناسن، به رافضی میشناسن. اگرم شیعه میگن در زمان کنونی شیعه میگن، قبلا اسم ما رافضی بوده، الانم به ما رافضی میگن، به بعضی از مراجع تو بعضی از شبکه ها شیخ الرافضه اطلاق میکنن، شیخ الرافضه. شیعه قبلا معانی داشته به خصوص در اهل سنت. اگر کسی اظهار محبت به امیرالمومنین علیه السلام میکرد میگفتن این شیعه است، ولو اینکه اعتقادش این بوده که بعد از پیغمبر همون سلسله خلفایی که بودند اونا حکومتشون بر حق بوده و به امامت امیرالمومنین اعتقاد نداشته باشه. ابن ابی الحدید اینجوریه، اظهار تواضع نسبت به امیرالمومنین میکنه، منتها هر جا تو شرح نهج البلاغه بحث ادعای امامت امیرالمومنین طرح میشه، بحث این طرح میشه که حضرت بیان میکنه که خلفای قبل از من قاصب بودن، یه جوری شروع میکنه توجیه کردن. یه جایی توی عباراتش داره این رو، حدود 10 تا جمله از امیرالمومنین نقل میکنه، میگه این جملات به تواتر رسیده، مثل این که حضرت بیان میکنن که من از زمانی که پیغمبر اکرم از دنیا رفته تا الان پیوسته حقمو گرفتن. مازلتو مظلومن منذ قبف رسول الله، از زمان رحلت رسول خدا تا الان به من ظلم شده، حق منو گرفتن. و جملاتی شبیه اینها میگه، این جملات تواتر داره، ظاهرش هم حرف شیعه است، منتها چون ما نمیتونیم از عدالت صحابه بگذاریم باید این جملات رو توجیه کنیم، یعنی ماسمالی کنیم، خلاص ما ماسمالی هم میکنیم. این ابن ابوالحدید نهج البلاغه رو که شرح کرده، پایان نهج البلاغه میگه من هزار کلمه حکمت میخوام ذکر کنم. این کلمات حکمت رو از امیر المؤمنین علیه السلام ذکر میکنم و بعض الحکما. وقتی و شروع میکنه به شمردن، شما شماره به نظرم 106 105 یا همچین عددایی است، حالا با دو سه تا عقب جلو شما دیگه اینجو خیلی از من خورده نگیرید، توی اون شماره ها این جمله هست: ادب اولادکم به غیر تأدیبکم فانهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم. اولش گفته من هزار کلمه حکمت از کی میگم؟ از امیرالمؤمنین و بعض الحکما. مشخصم نمی کنه که کدامش مال امیرالمؤمنین، کدامش مال بعضی از افرادی است که ابن ابوالحدید اونا رو حکیم پنداشته. این جمله اونجا یافت شده، اینم با یه همچین توضیحی که خود او میده. پس معلوم نیست اصلا این جمله رو آقا امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده باشن. بعضی دوستان ما تتبع کردن گفتند که این جمله در کتب مربوط به افلاطون آمده و به احتمال قوی این جمله را آقای ابن ابوالحدید پسندیده از او اینجا آورده در ضمن کلماتی که به امیرالمومنین علیه السلام هم نسبت داشته اونها. پس اصل این که این جمله از امیرالمومنین علیه السلام باشد ثابت نیست. این نهایت بحث سندی در مورد این جمله. اگر هم باشه هیچ نوع سند اتصال سندی هم نداره. ابن ابوالحدید اینو که نقل میکنه، اگه از حضرت هم باشه با چه سندی داره نقل میکنه به امیرالمومنین رسه، اینم هیچ ذکر نشده. میگه این چند هزار کلمه حکمتی که اینجاست، همین دیگه، بیشتر از این چیزی نیست. خب این در مورد این جمله و حد اعتبارش. پس این که حضرت به حضرت نسبت بدیم، میگیم حضرت فرمودن بچهاتون یه جوری بار بیارین، تربیت کنین که با زمانه تطبیق کنن، نمیدونم مطابق زمانه تربیت کنید، امثال این چیزا، به امیرالمؤمنین نسبت دادن با این مقدمات کار دشواری است. البته اون کسی که از قیامت نگرانه واسه این چیزا دشواری داره، و الا اونی که میگه قیامت ایشالله دروغه، هر چیز رو دوست داره و امیرالمؤمنین میتونه نسبت بده، هرچی هم دوست نداره میتونه ولی نسبت نده. حرف زدن مالیات نداره تو این دنیا، و حرف زدن مالیات نمیتونن ببندن. آخرتی که همه مالیاتش باید پس داد، منی که الان اینجا نشستم به واو کلماتم باید جواب بدم. شما هم همینطور، همه سخنانی که ما میگیم اینا باید خلاصه پاسخ داده بشه. والمرء عما قاله مسئول. حرف زدن کار ساده ای نیست. فرمود المؤمن خرس. خرس رو واسه نمی‌نویسن، بعضی ممکنه خیر رو به کسرش بخونن، ولی به ضمه باید خون. المؤمن خرس، یا المؤمنون نخورد. مؤمن چیه؟ از بس کم حرف میزنه انگار که اصلا لاله، انگار لال. ولی همینجوری ما زبان رو رها میکنیم و هرچی میاد به زبانمون میگیم، به خصوص اگر خلاصه یه جایی یه چیزی عصبانی بشیم یا دست کسی دلخور بشیم دیگه میره تا اونجا که باید بره. پس این جمله رو نمیشه به امیرون نسبت داد، این از اصل نسبت. اما حالا برفرض چنین جمله ای رو امیرالمومنین فرموده باشه، من نگفتم حضرت نفرمودن، چون اگه بگم حضرت نفرمودنم باز قیامت جوابشو ندارم. اگر حضرت فرمودن، این جمله چه معنایی میتونه داشته باشه؟ اگه ما باشیم این جمله و بخواییم طبق لغت معنی کنیم، اینجوری میشه بچه هاتون رو اونجوری ادب کنید که شما ادب، به غیر اونجوری که شما ادب شدید ادب کنید. خب شما یکی یکی ازتون بپرسن، آقای هادیان پدری شما به شما گفته دروغگو نباش، درسته؟ شما بچه دار شدی انشالله، بگو بچه چیه دروغگو بشه طبق این جمله باید اینجوری بشه، درست میگم آقا؟ همینجوری. آقای صدی بابات گفته مال به مال مردم دست، بله تعدی نکن، تو مال مردم تصرف بدون اذن نکن. ایشالله ازدواج کردی بچه دار شدی، به بچهت بگو شیرجه بره تو مال مردم، چون واسه یه زمان دیگه یه آفریدش، درست شد؟ اگر آقای موسویان بابات بهت گفته خیانت نکن، بچه تو حتما خائن بار بیار. چرا؟ چون امیرالمومنین اگه این جمله داره میگه عده به اولاد کن به غیر تعدیب کن، اینجوریه دیگه. خانمایی که با عفت بزرگ شدن سعی کنن دختراشون رو یه جور دیگه ادب کن. میشه بگیم امیرالمومنین منظورشون این بوده؟ بله میشه، اصلا تصورشون میشه کرد. گاهی که این حرفو به طرف مقابل میزنی که جمله معنیش اگه بخوان این جمله رو حضرت گفته باشن اینطوری هم که تو داری برداشت میکنی، این یه معنی عجیب و غریبی توش در میاد. وقت جالب اینه که شما باید بچه تو دروغگو بار بیاری چون بابات گفته راستگو باش، وقت بچه شما که هست باید چیه؟ نسل بعدی خودش راستگو در بیاری. همینجوری هی خلاصه نسل به نسل دروغگو راستگو، دروغگو راستگو، همینجوری راه راه در میان مردم، رنگ بارای میشن همینجوری. بله یه دوره آدمای خوب، یه دوره آدمای درست حسابی، دو مرتبه همینجوری شانسی میشه که کی به دنیا بیاد. ما گاهی حواسمون نیست که یه جمله رو داریم ازش برداشت میکنیم، این جمله داریم اشتباه معنا میکنیم. امیرالمومنین غیر ممکنه همچین جمله رو بفرماید. اگر فرموده باشد قطعا منظور این نیست. گذشته از این که این جمله برفرض امیرالمومنین فرموده باشد، خب جملات دیگه ای مگه امیرالمومنین نفرموده؟ حضرت پیغمبر خدا نفرموده، اولاد طاهرینشون نفرمودن، مگر نفرمودن که حلال محمدن صلی الله علیه و آله و سلم؟ حلال الى یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حرام الى یوم القیامه، مگه نفرمودن؟ اگر حدیثی بر فرض پیدا بشه که رو در روی تمام احادیث در بیاد، مقابل همش بشه، ما باید بگیم یا اون جمله را، اون حدیث رو نفرمودن، یا یه معنایی داره که ما درست درکش نمی‌کنیم. روشنه؟ و این جمله از اون قبیل، از اینا متعدد داریم ما. فعلا امشب این موردش رو مثال زدیم. ما باید مجموع آنچه به همون گفتند رو ببینیم. دیشب عرض کردم بنای خدای متعال در قرآن بر این بوده، روش پیغمبر اکرم و ائمه هدا علیهم السلام بر این بوده که همه مطالب رو توی جمله مطرح نکردن، پراکنده بیان فرمودن. لذا برای نتیجه گیری نهایی چاره ای جز این نداریم که همه اونها رو با یکدیگر ببینیم، کنار یکدیگر بگذاریم. به تعبیری برایند این بردارا رو باید دید چی میشه، نه اینکه بیان طبق سلیقه بگیم اینجوریه دیگه، اینطوری گفتن بچه هاتون رو یه جور دیگه تربیت کنیم، ما رفتیم آقا، این جمله مال ما، بقیه شما مال شما. اینطوری که نمیشه گفته بود کرد. همشو با هم ببینیم. اگر این با تمام احادیث و روایات و آیات قرآن در تعارض بود باید گذاشت کنار. پس هم سندش اون تاریخچه رو داشت که عرض کردم، هم اینجوری نمیشه معنا کرد. اگر این جمله را بر فرض مولا امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده باشد، چه معنایی میتونه داشته باشه؟ احتمالاً معناش اینه که ما یه حکم خدا داریم، یه نحوه اجرای حکم خدا داریم. حکم خدا اینه که مثلا بگیم باید شما وقتی مستطیع شدی بری حج، این خانم وقتی که مهریه از شوهرش طلب داره، شوهرش هم داره که بهش بده، باید مطالبه کنه از شوهرش و از طریق آزادم که شده باید بره حج. ای تنهایی هم نمیتونه بره، ولی میتونه خرج کس دیگر بده که او رو با خودش به حج ببره، باید در اولین سالش اقدام کنه، ولی سال بعدش هم فیش حج داره، امسال به سال حج نمیتونه بنویسه. حالا بگن آقای فاروق سخت میگیره، آقای فاروق غلط میکنه سخت میگیره. اگه سخت میگیره چنان چوب تو آستینش میکنن در وقت خودش که فریادش فلک میرسه، من چی کارم که این کارو بکنم؟ و هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه. حکم خدا اینه. منتها بعضی دوست دارن در جهل زندگی کنن، در جهل که زندگی میکنن خیلی خوشن. نه بابا، وقتی مستطیع شدی اینه، از احکام حج اینه. و کثیری از متدینین غافلن از این مسئله، غافلن. امسال به سال بعد نمیتونیم منتقل بکنیم، هیچ تعارف هم نداریم، مگه اینکه شوهرت نداشته باشه. خانم فردشب یه مش مرد نیفتن به گیر من که تو دیشب زن ما رو تحریک کردی، ما خودمون حبه نداریم به دبه بزنیم، زنمون در یخمون گرفته که ما مهریمون رو میخوان. من گفتم چی؟ اگه مرد داره که بده، اگه داره باید بگیری ازش، باید مطالبه کن. توجه کردی؟ باید مطالبه کنی و حج رو بری، از طریق آزادم شده باید بری. تنهایی هم نمیتونه بری، خرج یکی دیگر رو داری بدی، باید بدی. فعلا نمیخوام مسئله استطاعت حج رو بگم، اما حج رو باید رفت. خب زمان سابق چجور میرفتن؟ با همون ابزار و وسائل قدیمی، کجاوه سوار میشدن، شتر و قاطر و اسب، با همون یا با کشتی میرفتن. بعد که ماشین در اومد، خب با ماشین می رفتن. جاده های رملی بود اون وقتا، نمیدونم شاید بزرگترهای مجلس بعضیشون مشرف بودن اون وقتا. من سال 44 اون وقتا خیلی بچه تر از حالا بودم. خدا بیامرز گذشتگان شما رو، مرحوم پدر منو با والدم رو، حج تمتع بود در راه زمینی. من یادمه همین چیزهایی یادمه که بیابون بود و رمل و رمل و رمل با بشکه جاده مشخص میشد. بشکه میذاشتن که از طریق بشکه ها جاده گم نشه. یک گرد و خاکی بود تو این جاده. اگه یه ماشینی جلوی ماشین میافتاد، روزگار ماشین عقبی سیاه بود از گرد و غبار. بعدم ماشین گاهی میرفت تو رمل. من یادم تختهای الوار از روی سقف ماشین میوردن پایین، مردای ماشین پیاده میشدن با یا علی های مکرر بالاخره ماشین رو هل میدادن تو رمل میامد بیرون. بعد اینجوری میشد. بعد جاده کشیدن، بعد با هواپیما سفر مرسوم شده. شما باید بری حج پیاده سواره با حیوان با ماشین با هواپیما، هر جون بخوای بری باید بری. اگه روزگار قبلی شما ای پدر اینجوری بوده که با ماشین سفر میکردی، دیگه اصرار نکن. شاید بعدی چیه؟ یه وسیله جدیدی اومده. خب بر اونطوری. نحوه انجامش رو دیگه خدای متعال اصراری برش نکرده و تو اینجا قانون نذاشته. اونجایی که قانون نذاشته آزادید، هر جوری که خودتون صلاح دونستید انجام بدید. تا دیروز قدیمی ها میخواستن خمس حساب کنن، ولی سیاق مینوشتن. سیاق یه چیزیه که من شما منم بلد نیستم، پیرمردای مجلس بلدن فکر میکنن. یه چیزایی که اگه بیفته ورقش دست من شما، دست شماها و دست من، ما اصلا نمیفهمیم چی چیه. اونا خودشون میفهمن چه جوریه، ما نمیفهمیم. بعد چرتکه اومد، با چرتکه حساب میکرد. بعد از اون ماشین حساب اومد، حالا کامپیوتر اومده. فردا ممکنه چیزایی بیاد که الان به مخ بنده و ذهن شریف شما ممکنه اصلا فرضش هم نیاد. یه جور دیگه بشه محاسبه کرد. بالاخره خمس رو باید محاسبه کرد و داد. چون پدر با چرت که معنوسه، نباید گردن بچهش بگه بگه از این طریق باید حساب کنیم خمستو بدی. نه، اومده یه ابزار جدیدی از او استفاده کن. باز ابزار جدیدتر آمده. نحوه اون نحوه انجام تکلیف رو ولی شارع معین نکرده، خود حکم رو معین کرده. ادبو اولادکم به غیر تأدیبکم، توی نحوه انجام این چنین احکامی شما بذارید با زمان پیش برند. اما نه اینکه یه تو اصل حجاب اینجوریه که کلن پوشش اصولا دیگه تو مدارس و تو دانشگاه ها واسه دخترها زشت تلقی میشه، مسخره میکنم، یا این کلاغ سیاست. اگه اینجوری شد بگیم خب با زمانه باید پیش رفت. یه احتیاطاً یه مقدار از موهاشو این خانم دختره بذاری بیرون تا مطابق زمانه بشه. اونجا دیگه حکم خداست، نمیشه عقب نشست. امیرالمومنین نفرمود که احکام وقتی که زمان میگذره تغییر میکنه. فرمود چی؟ تو آداب سخت گیری نکنید. تو آداب. و الا اگر ما اون جمله بر فرض که حضرت فرموده باشد اون جمله را بخوایم اینجوری معنی کنیم که هرچی شما یاد گرفتید و شما رو آموزش دادن به خصوص در مسائل دینی شما غیر از او رو به بچه‌هاتون بگید، سر از همون مثال‌های در میاره که خدمت شما عرض کردم که قطعاً امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام چنین مطلبی رو نخواهند فرمود. پس این جمله که بیان شده که حضرت فرمودند ادبوا اولادکم بغیر تأدیبکم، اصلش ثابت نیست اولا از امیرالمؤمنین، چون تو هیچ کتاب حدیثی شیعه بلکه سنی هم یافت نشده، و بر فرض هم که باشد، جایی هم که هست گفتیم آخر شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که او گفته از امیرالمؤمنین و بعض الحکما نقل میکنم، اگر هم باشه نمیتوان به اون معنی خیلی وسیع این جمله را معنی کرد، باید معنایی کرد، احتمالا معنایی که میشود اینه که در نحوه انجام تکالیف اگر شارع قانونی وضع نکرده تو اونجا بذار، به صورت زمانه اگر تغییر میکنه به صورت جدید بچه شما اونطور عادت بکنه و به اون صورت عمل کنه. این راجع به این جمله. پس فرزند زمان خیشتن بودن در آداب است، یعنی در نحوه انجام وظائف، نه در خود احکام. اگر تبلیغ دین از طریق اینترنت ممکنه، این روزگار 20 سال پیش چنین امکانی وجود نداشت، 30 سال پیش این امکان نبود، الان اگه هست خب شما بچه تو اینطوری تربیت کن. البته اگر همین آشنایی منشأ فساد بچه شما میشه، اونجا دیگه باز خط قرمز خداست، نمیتوانی شمای پدر شمای مادر یه همچین کاری رو انجام بدی. خب عرض من تمام، این روایت رو بخونم و ذکر مصیبتی کنم و از محضرتون رفع زحمت کنم. راوی است به نام مسمع ابن عبدالملک، مسمع ابن کردین هم بهش میگه. این از ثقات اصحاب امام صادق علیه السلام، فردی است که مورد وثوق حضرت بوده، ساکن بصره هم هست. محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب شد. امام علیه السلام به او فرمودن که مسمع، تو در عراق هستی، به زیارت قبر جدم حسین علیه السلام مشرف میشی. عرض کرد یا ابن رسول الله متاسفانه نه. چرا؟ عرض کرد که من یه فرد مشهور و شناخته شده ایم، جاسوس های حکومت منو میشناسن، به صورت مخفیانه هم نمیتونم برم کربلا، اگه برم جانم در خطره. وقتی اینو گفت امام علیه السلام یه جمله ای رو فرمود، فرمود او ما تذکر و ما صنع به، حالا که کربلا نمیتونی بری، هیچ یاد نمی کنی که با جدم چه کردم، چه بر سر جدم رفته. قال بلا یا ابن رسول الله. چرا؟ یاد میکن. فرمود افتجزع، آیا جزع هم میکنی؟ بیتابی هم میکنی؟ قلت بلا ایوالله و استعبر لذلك حتی یرا اهلی اثر ذلك علی فامتنع من الطعام حتی یستبین ذلك فی وجهی. اونقدر گریه میکنم که وقتی زن من میبینه میگه چی شده، چقدر گریه کرده. وقتی شما زیاد گریه کنید چهرتون عوض میشه. بلکه اونقدر گریه میکنم که دیگه اشتهای به غذا نمیخورم، اونقدر غذا نمیخورم که معلوم میشه که من یه مدتی غذا نخورم. فقال رحم الله دمعتک، رحمت خدا بر اشکهای چشمتو، اما انک من الذین یعدون من اهل الجزع علینا، تو جز کسانی هستی که اهل جزع بر ما شمرده میشوند. معلوم میشه یه عده‌ای امتیازشون اینه که اینا میگن اهل جزع بر اهل بیت. این روایت به سند خیلی معتبر نقل شده. اما انک سترا عند موتک حضور آبائی لک و وصیتهم ملک الموت بک. بدان من تو رو بشارت میدم که هنگام جان دادن پدران من بر بالین تو حاضر میشن. سترا عند موتک حضور آبائک، نه تنها حاضر میشن بلکه به ملک الموت سفارش هم میکنن، یعنی گریه کنه حسین ماست، گریه کنه حسین ماست. و به تو بشارت هایی میدن که قبل از مرگ که باعث خنکی چشم تو میشه، قرة العین تو خواهد شد قبل از مرگ. این سفارش ها رو پدران من میکنند و به تو این بشارت رو میدن. حالا که ملک الموت میخواد دست به کار قبض روح تو بشه، فملک الموت ارق علیک و اشد رحمتا لک من الام شفیقت علی ولدها. اونقدر ملک الموت با تو مدارا میکنه، انقدر به تو مهربانه، بیش از اون مهربانی و عطوفت مادر مهربان نسبت به بچهش اینطور با تو رفتار میکنه. بعد اسمع ابن عبدالملک میگه خود امام علیه السلام حالش منقلب شد، ثم استعبر و استعبرت و من حضرت شروع کرد به گریه کردن مدت. بعد فرمود که مثل زمین و آسمان دائم داره بر ما گریه میکنه، دائم داره گریه میکنه. و ما بکا لنا من الملائکت اکثر، ولی گریه فرشتگان بیش از آسمان ها و زمینه. و ما رقعت دموع الملائکت منذ قتلنا، از اون زمانی که ما کشته شدیم اشک چشم ملائکه خشک نشد. و ما بکا احد رحمتا لنا ولمالقینا ولمالقینا الا رحمه الله قبل ان تخرج الدمعه من عینه. یه کسی تا میخواد گریه کنه هنوز اشک از چشماش خارج نشده، تو اول اشک توی چشمان یه حلقه مختصری میزنه تو چشم جمع میشه، هنوز خارج نشده. قبل از اون که خارج شود خدای متعال نسبت به این اشک چشم یک رحمت ویژه‌ای خواهد داشت و به این شخص. فاذا سال دموعه على خده، وقتی که این اشک بر دیده بر صورت جاری بشه، فلو ان قطره من دموعه سقطت في جهنم لاطفأت حرها، اگر یه قطره از اون اشک بر جهنم فرود بیاد جهنم خاموش خواهد شد. مسمع ان الموجع قلبه لنا ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض. من گفتم پدران ما میان بر بالین تو به هنگام مرگ. این خوشحالی که در اون لحظه حاصل میشه، فکر نکن یه خوشحالی زود گذره، همراه تو هست و همراه هر گریه کنه بر حسین علیه السلام هست تا قیامت، اونجایی که در کنار حوض کوثر با ما هستن. این دوام داره. و ان الکوثر لیفرح بمحبنا اذا ورد علی. حوض کوثر خوشحال میشه که این کسی که قلبش به خاطر ما به درد آمده و آتش گرفته بر او وارد شده، وقتی وارد میشه از او چه پذیرایی هایی که نخواهد کرد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. حسين جان در پیشگاه خدا چقدر تو ارزشمندی که عشق بر تو این چنین آثاری. تو پیش خدا چه بود؟ ولی اون مردم نانجیب تو رو نشناختن، با تو چه ها کرده؟ تو گودال قتلگاه افتاده. یه دفعه پسر 11 ساله امام حسن خودشو از دست خانومها فراری داد. آره خیلی سخت میکوشید و دوان دوان میآمد به سمت گودال. زینب کبرا اومد او رو بگیره، نتوانست. سید الشهدا اشاره کرد یا اختا احبسی احبسی، بگیریم بچه رو، بگیریم بچه رو، نذار بیاد. اما این بچه فرار میکرد از دست عمه، فریاد میزد والله لا افارق عمی، به خدا قسم دست از عمویم بر نمیدار. آمد کنار بدن بدن عمو. آقا سید الشهدا توی گودال افتاده، ناگهان ببینه ابو هر ابن کعب ملعون با یک شمشیر برهنه وارد گودال شد. گویا این بچه هرچه گشت چیزی پیدا کنه با این نانجیب مقابله کنه، چیزی پیدا نکرد. آمد بالای سر عمو، این دو دستان کوچک خودش رو گرفت بالای سر، صدا زد یا ابن الخبیث تقتل عمی. اونا نجیب شمشیر خودش رو فرود آورد. چه شد؟ صدای نالهش در خیمه ها شد که ای مادر ببین دستم جدا شد. آقا سید الشهدا او رو بغل کرد، شروع کرد به نوازش کردن. امام باقر علیه السلام بفرماید هرمله یک تیر سه شعبه دیگری رو بزن. در حالی که این بچه در دامان عمویش بود، باز هم حلق این بچه رو نشانید.